بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، و الصلاة والسلام علی سید الانبیاء و خاتم النبیین، حبیبنا و حبیب اله العالمین، ابو القاسم المصطفی محمد. صلی الله علیه و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعن دائم علی اعدائهم اجمعین من الان الی یوم الدین. در جلسه قبل و جلسات گذشته عرض شد که اخلاق و پایه و اساس اخلاق دینی عبودیت و بندگی هست. اون چیزی که در سرتاسر دین ما، در تمام ابعاد و ارکان دین ما، تو عقایدش، تو اخلاقیاتش، تو مسائل احکام و فقهش به چشم میخوره، بندگی حضرت حق و تسلیم پروردگار عالم بودن هستش، عبودیت هست. این به عنوان محور اخلاق دینی تلقی میشه. بندگی و عبودیت لوازم و اقتضائاتی داره. کسی که میخواد بنده خدا باشه، خصوصیاتی رو باید در خودش رشد بده، یه صفاتی رو باید در خودش پرورش بده. به خصوص بعضی از صفات، صفات کلیدی هستش که در انسان مؤمن حتما باید برجستگی داشته باشه. یکی از صفات بسیار ارزشمندی که یک عبد صالح خدا باید اون صفت رو به طور برجسته در خودش داشته باشه، مسئله شاکر بودن هستش، شکرگزار بودن. اینکه انسان قلب شکور و لسان شاکری داشته باشه، این از اموری هست بسیار بسیار مهم در مسیر بندگی خدا اهمیت داره. امیرالمومنین علیه السلام توی تعبیری دارن، امام سجاد علیه السلام توی تعبیری دارن، تو دعای 45 صحیفه سجادیه شبیهش امیرالمومنین هم داره. خیلی تعبیر زیبایی است. امام سجاد می‌فرماید که خداوند متعال سه چیز هدیه به بندگانش داده که اگر اون سه چیز رو یک مخلوقی میداد، ولو دل مخلوقان مخلوقان من نفسه، اگر اون سه چیز روی مخلوقی به ما میداد، حق بزرگی به گردن ما داشت. چه برسه به این که پروردگار عالم این سه چیز رو داده. یک، این که خداوند متعال به ما دعا رو داده. دعا نعمت بسیار بزرگی هست، این که ماها میتونیم در هر جایی که بخوایم خدا رو بخونیم، محدود به زمان و مکان و خاصی نیست. آدم مستقیم میتونه در هر جایی که بخواد با خداوند متعال رابطه برقرار بکنه. چیزی کمی نیست. حال دعا داشتن، عشق داشتن، این که آدم به هر حال بیشینه با خداوند متعال تضرع بکنه، این خیلی چیز ارزشمندی هستش. واقعا شما در نظر بگیرید این مسئله رو که ما اینقدر رابطمون با خدا راحت هستش. یکی از نعمت‌هایی است که در اختیار ما هستش. تو عرف مردم، تو ضرب المثلی که بین مردم هستش، گاهی موقع‌ها یه چیزی هست، مثلا فرض کنید مشهدی جایی میخوان برن، میگن امام رضا ما رو طلبیده. این ضرب المثل کاملا درسته ها. آدم جایی میخواد بره برای زیارت یا جایی میخواد بره، واقعا اینه، تا از اون طرف آدم رو نطلبیده باشن آدم طالب نمیشه. دعا هم همینجوره، تا خدا آدم رو نطلبیده باشه آدم حال دعا پیدا نمیکنه. تا خدا آدم رو نطلبیده باشه آدم حال دعا پیدا نمیکنه. تو اول دعای افتتاح که تو ماه مبارک رمضان میخونیم، یه تعبیری هست: اللهم اذن لی فی دعائک و مسالتک. خدای تو به ما اذن و اجازه دعا دادی. این که تو به ما اجازه دعا و اذن دعا دادی، نه این که خداوند متعال میگه بفرمایید دعا بکنید، نه، این اذن، اذن تکوینیه، یعنی حال میدی، حال دعا میدی. بعضی ها هستن سال تا سال حال دعا پیدا نمیکنن، این خیلی بده، خدا نکنه آدم اینجوری باشه، سال تا سال میگذره اصلا حال دعا پیدا نمیکنه. این معلومیش که خدا نطلبیدش. اون کسی که حال دعا پیدا میکنه، دوست داره بشینه با خداوند متعال یه نجوایی، یه مناجاتی بکنه، این معلومه که طلبیدنش. این ضرب المثل مردم هم که عرض کردم، امام رضا ما رو طلبیده، این ضرب المثل درستی است. هر خوبی از اون طرف میرسه. و ما بکن من حسنتن فمن الله. تو دفتر سوم مثنوی یه داستانی هستش، معروف هست این داستان، که یک شخصی خیلی خدا رو میخواند، دعا میکرد سر یه حاجتی، حاجتش داده نمیشد. هرچی این دعا میکرد، عشق میریخ، گریه میکرد، با سوز ناله میکرد، حاجتش برآورده نمیشد. یواش یواش شیطان اومد وسوسش کردش که چیه این همه دعا میکنی؟ خب اگر قرار بود که بهت بدن تا حالا میدادن دیگه، خبری نیست. این یواش یواش شل شد، کم کم دیگه شل شد، به خودش هم باورش شد که خب راست میگه، بالاخره اگر خبری بود که تا حالا به ما میدادن. مثل گاهی موقع بعضی از ماها ممکنه برامون همچین وسوسه های پیش بیاد ها، گاهی موقع ها چیزی رو میخوایم به صلاحمون نیست یا به هر دلیلی دیر میشه، قهر میکنیم از خدا، غافل از این که تو اگر بدونی پشت پرده چه لطفی داره بهت میشه تو خبر نداری. شما نگاه بکنید، گاهی موقع یه بچه کوچک از پدر یا مادر دلسوزش یه سم می رو میخواد برداره بخوره، یه چاقوی تیزی رو میخواد بخوره، اون پدر و مادر میدونن بهش نمیدن. این بچه گریه میکنه، پاشو میکوبه زمین، به من چرا نمیدین؟ اونا بهش نمیدن. ای چه بسا ممکنه این بچه تو دلش بگه عجب پدر و مادر بیرحمی ها، اما این همه دارم خودمو میکشم به من نمیدن. غافل از اینکه اون پدر مادر خیلی دلسوزن، تو نمیدونی که اگه اونو بهت بدن خودتو از بین میبری، به صلاحت نیستش، فعلا نباید بدن. بله بزرگ که شدی بهت میدن، چون عاقل هستی وقت بهت میدن، دیرتر بهت میدن. به هر حال این بنده خدا یواش یواش شل شد و دیگه دعا نکرد. در یک اینا رو مولوی تو مثنوی نقل میکنه، میگه تو یک حالت خوابی حضرت خضر رو دید که حضرت خضر به او گفتش که چرا دیگه دعا نمیکنی؟ او برای چی دعا بکنم؟ من که جوابی نمیشنوم، برای چی دعا بکنم؟ حضرت خضر گفتش که بنده خدا، همون سوزی که داری میری در خونه خدا هی او رو میخوانی، این جواب خداست، اینو خدا بهت داده. اگه خدا تو رو نطلبیده بود که اصلا سوز نداشتی، اول خدا بهت کمک کرده که نشستی، اول جواب بهت داده، تو رو طلبیده، این معلومه که بهت عنایت داره که توفیق پیدا کردی نشستی دعا میکنی. اگر خدا بهت عنایتی نداشت که سوز بهت نمیداد. گفت آن الله تو لبیک ماست، آن نیاز و سوز و دردت پیک ماست، حیله ها و چاره جویی های تو جذب ما بود و گشودیم پای تو. این چه کنم هایی که میگی خدای چیکار بکنم، این جذبه های ماست که داره تو رو میکشه. ترس و عشق تو کمند لطف ماست، زیر هر الله، زیر هر یارب به تو لبیک هاست. جان جاهل زین دعا جز دور نیست، آدم های جاهلن که خدا بهشون دعا نداده، جان جاهل زین دعا جز دور نیست، زان که یارب گفتنش دستور نیست، بر دهان و بر دلش قفل است و بند، تا ننالد با خدا وقت گزند. خدا نمیخواد این باهاش حرف بزنه، اما به تو دادن، به تو سوز دادن. این یکی از چیزایی است که خداوند متعال به بندگانش هدیه داده، دعا. دومین چیزی که امام سجاد میگه خداوند متعال هدیه کرده به بندگانش، توبه است. شما خودتون یه لحظه تصور بکنید، اگر تو این دنیا گناه بود اما توبه که راه پاک کردن گناه نمی بود، چه دنیای وحشتناکی میشد؟ خودتون یه لحظه فکر بکنید، گناه بود اما راه پاک کردن نبود، چقدر دنیای یأس‌آور و افسرده کننده ای بود، چقدر دنیای تاریکی میشد. اما خدا متعال فرمودی که بنده من گناه کردی، هر گناهی کردی تو واقعا از صمیم قلب پشیمان بشو، من میگذرم که هیچی، اگر صادقانه توبه بکنی حتی اون گناهانت رو تبدیل میکنم به حسنه، به جای گناهانت برات حسنه مینویسم، تو نامه عمل یه مرتبه روز قیامت تو دستت میدن، میبینی او چقدر چیزای خوب نوشته شده. خدای من انقدر آدم خوبی نبودم انقدر کارهای خوب بکنم، این مثل که اشتباه شدم، ولی من نید میان نه، تو یه توبه کردی همه اون گناهانت تبدیل شد به حسنه. اولایکه یبدل الله سیئاتهم حسنات. ما یه استادی داشتیم خدا حفظشون بکنه، پیرمردی سلام در قم، گاهی موقع دعا میکرد، تو این دعاش یه شوخی میکرد اما نکته درستی داشت، میگو خدایا گناهان ما رو ببخش، که اگر گناهان ما رو ببخشی تا عرش حسنه داریم، چون تا عرش گناه کردیم، اگر ببخشی اینا تبدیل میشه به حسنه دیگه. میگو خدایا گناهان ما رو ببخش، که اگر گناهان ما رو ببخشی تا عرش حسنه داریم، خیلی کار خوب داریم، اگه ببخشی اون رو تبدیل میشه. اولایکه یبدل الله سیئاتهم حسنات. گاهی موقع ها خداوند متعال واقعا اینجوریه، به اندک چیزی بنده خودش رو ازش میگذره، دنبال بهانه میگرده برای بخشیدن، نه برای عذاب کردن، برای رحمت. این خیلی چیز ارزشمندی هستش. و سومین چیزی که امام سجاد میگه خداوند متعال به انسان ها هدیه داده، شکره. شکر هستش که زبان شاکر و قلب شکوری داشته باشن، تشکر بکنن از خدا. که البته گله کرده خدا تو قرآن که قلیل من عبادی الشکور، کمن منده های شکرگزار من، زیاد نیستن، کم هستن. در یه روایتی از امام کاظم علیه السلام تو اصول کافیست، خیلی روایت زیباست، اینو خیلی عنایت بفرمایید، توی یه روایتی هست که شکر نعمت از خود اون نعمت بالاتره، ارزشش بیشتره. شکر نعمت از خود اون نعمت ارزشش بیشتره. یعنی مثلا اگر نعمت سلامتی یک نعمتی که هست، شکر بر این نعمت از خود سلامتی مهمتره. چرا؟ شاید دلیلش این باشه که خداوند متعال این نعمتهایی رو که داده به یک هدفی داده. هدف نعمتهای خدا این بوده که باهاش به قرب خدا برسی. خدا نعمتها رو بی خودی که نداده، نعمتها رو داده تا اینا رو نردبان بکنی به قرب خدا برسی، درست؟ پس اگر نعمت تو رو به قرب رسون، نعمته، و الا اگر نعمت تو رو به قرب خدا نرسون، نقمت و وباله. روز قیامت ازت حساب میکشن که با اون نعمت من چه کردی. پس نعمت وقتی نعمته که تو رو به قرب برسونه. خب این تا اینجا. حالا من از شما سوال میکنم، کی این نعمت میتونه نردبان بشه و انسان رو به قرب برسونه؟ اون موقعی که شما این نعمت رو از خدا بدونی، وصلش کنی به خدا، شکر کنی. وقتی شکر بکنی، اون وقت این میتونه تو رو به قرب برسونه. پس نعمت با شکر نعمته، بدون شکر اصلا نعمت نیست. نعمتها با شکر نعمت میشن، بدون شکر، بدون ارتباط دادنش با خدا، نقمته، وبال گردنته، حجابه. نه تنها تو رو به قرب خدا نمیرسونه، حجابه. از این جهت نعمت از خود شکر نعمت از خود نعمت بالاتره، چون شکر نعمت باعث میشه نعمت نعمت بشه، نعمت به قرب برسونه. خیلی ارزشمند هستش این شکر. برای اینکه بتونیم به شکر برسیم، سه قدم باید برداریم به مقام شکر برسیم و قلب شکرگزار و زبان شاکری داشته باشیم. سه قدم باید برداریم. قدم اول اینکه نعمت‌ها رو ببینید. نعمت‌ها رو ببینید. نعمت‌های ظاهری و باطنی، نعمت‌های مادی و معنوی. اینا رو آدم ببینه. گاهی ما مثل ماهی تو آب غرق در نعمتیم ولی نمی‌بینیم. نیمه خالی لیوان رو می‌بینیم، نیمه پر این همه داده‌ها رو نمی‌بینیم. غرق در نعمتی. نعمت آبرو، نعمت خانواده نجیب، نعمت سلامتی، نعمت استعداد، نعمت جمال، نعمت علم، نعمت قدرت. اینا نعمت های ظاهری ها، حالا نعمت های باطنی که بماند. دل یه روح لطیف میخواد که آدم نعمت ها رو ببینه. خود این یه لطافت میخواد آدم نعمت ها رو ببینه. من خدمت آیت الله عراقی رضوان خدا بر ایشون این مرجع بزرگوار بودم، باور بفرمایید این پیرمرد یه چیزهایی رو به عنوان نعمت اسم می برد و گریه می کرد که اگه الان من ذکر بکنم شاید شما خندتون بگیره. یه چیزهایی رو اسم می برد به عنوان نعمت که اصلا من و شما به چشممون نمیاد. ایشون می گفتش که ببین این ابروات بالای چشمته، اگر این ابرو زیر چشم بود چقدر زشت می شد آدم. ببین خدا چقدر قشنگ آدم رو نقاشی کرده. ببین انگشتات با هم دیگه مساوی نیست. اگه انگشتات با هم مساوی بود یه دکمه‌تو نمیتونستی ببندی. انگشتا با هم مساوی. ببینید یه چیزایی که اصلا به چشم ماها اینا نمیاد. اصلا اینا به چشم ما. اینا رو میگفت این بزرگوار و گریه میکرد. اشک میریخت. خود دیدن نعمت‌های روح لطیف میخواد. یه روح لطیف میخواد. آدم بره تو این بیمارستان‌ها به تعداد مریضی‌هایی که هست، شما به تعداد اون مریضی‌ها سلامت داری از اون مریضی‌ها. باید شکر کنی به تعداد مریضیایی که تو عالمه، شما نسبت به اونا سالمی، شکر بکن. بریم گاهی بقا فرض کنید تو این آسایشگاهایی که معلولین هستن، به تعداد ناراحتی ها و معلولیت ها تو سالمی، شکر باید بکن. بریم تو زندان ها، به تعداد انحرافات و جرم هایی که بعضیا به خاطرش گرفتار شدن تو عافیتی. امام کاظم علیه السلام یه دعایی تو مفاتیح داره، فکر نکنم این دعا رو سال تا سال هم کسی بخونه. البته من بهتون توصیه میکنم یه بار بردارید این دعا رو بخونید. حالا آدم برای نوبرونه هم، یکی از بزرگان میگه برای نوبر کردن هم شده آدم همه مفاتیح رو یه بار یه جایش رو عمل بکنه به تدریج، نه یه شبه. یه بار مثلا این دعا رو بخونه، یه بار اون دعا. دعایی است به نام دعای جوشن صغیر. دعای جوشن کبیر رو خب هممون آشنا هستیم، به صورت توفیق اجباری شبای احیا بالاخره باید بیدار آدم باشه دیگه، این دعا رو میخونه بالاخره یه جوری بیدار بمونه، که خیلی هم ارزشمنده. اما یه دعایی است به نام جوشن صغیر که امام کاظم علیه السلام این دعا رو به ما داده. تو این دعا رو ببینید شما، امام کاظم علیه السلام یکی یکی دردها و گرفتاریها و مشکلاتی که تو این عالم هست رو نام میبره، میگه خدایا یه عده الان آنچنان دچار مریضی و بیماری هستن که لذت خورد و خوراک رو اصلا نمیفهمن، اصلا لذت خورد و خوراک رو نمیفهمن، و انا فی عافیت من ذلک، ولی من تو عافیتم، واجعل لی من الشاکرین و لآلائک من الذاکرین، خدا من جز شکرگزاران قرار بده. یه عده هستن الان تو زندان ها هستن، تو شکنجه ها هستن، تو گرفتاری ها هستن، ولی من نیستم، واجعل لی من الشاکرین و لآلائک من الذاکرین. یه عده هستن آنچنان تو غربت هستن که از عزیزانشون شاید سالها میگذره خبر ندارن، اصلا ندیدن اونها رو، من اینجور نیستم، واجعل لی من الشاکرین و لآلائک. دونه دونه گرفتاری ها، مصیبت ها، سختی ها، مشکلات زندگی رو ذکر میکنه، میگه خدای من تو عافیتم، خدای شکر منو جزو شکرگزاران قرار بده. همینه. اینا تازه نعمت های ظاهریه، نعمت های باطنی و معنوی، نعمت اسلام، نعمت معرفت و معرفت خدا، نعمت ولایت اهل بیت، اینا که دیگه اصلا نگفتنیه، اینا که دیگه اصلا نگفتنیه که چه نعمت هایی است. تو کتاب سفینة البحار مرحوم محدث قمی، همین صاحب مفاتیح، این بزرگوار نقل کرده که به حضرت موسی علیه السلام به خداوند متعال عرض کرد که خدایا میخوام بنده‌ای که از همه بیشتر دوستش داری تو دنیا، البته غیر از خود معصوم دیگه، غیر از خود حضرت موسی، بنده‌ای که خیلی دوستش داری رو میخوام به من نشون بدی. به حضرت موسی خطاب شد که برو فلانجا، یا آدرس دادن بهش، برو فلانجا. حضرت موسی رفت این آدرس رو پیدا کرد، دید یه بنده خدایی هستش که جزامی هست، جزامی هست، برس داره، مرض پی سی به اصطلاح، برس داره، جزامی هست، زمینگیرم هست، فلجم هست. ابتدا خیال کرد که آدرس و اشتباه اومده، گمانش بود که الان باید یک کسی که سجادهش پهن باشه و تسبیحش هم تو دستش باشه باید به او برسه، برخورد کرده به همچی کسی. سوال کرد که خدایا درست اومدم؟ جبرئیل نازل شد که یا نبی الله درست اومدی، درست اومدی. حضرت موسی خیلی تعجب که این یعنی محبوب خداست. حضرت جبرئیل گفتش که یا موسی من مأمورم که الان بیناییش رو ازش بگیرم، بیناییش رو ازش بگیرم، تو باش و تماشا کن. همون موقع بینایی رو هم از اون بنده خدا گرفته شد. او برگشت و گفت یا بار رو یا وصول، ای کسی که خیلی به من خوبی کردی و خیلی به من صله دادی. حضرت موسی رفت جلو سلامی کرد، گفتش که بنده خدا من موسی هستم، مستجاب الدعوه هستم، اگر چیزی از خدا میخوای برای خودت، برای مشکلاتت، برای مریضیات به من بگو که از خدا بخوام. او گفتش که نه یا موسی، من چیزی نمیخوام، خودش صلاح داده چیزی رو میده، خودش صلاح داده گرفته، خودش از همه ارحم الراحمین بالاتر از همه هستش، من چیزی نمیخوام. حضرت موسی گفتش که بنده خدا تو الان گفتی یا بار رو یا وصول، ای کسی که خیلی به من خوبی کردی و خیلی به من صله دادی، خدا چی بهت داده؟ البته حضرت موسی می‌خواست سوال کنه که این به زبان در بیاد، مقدار معرفتش معلوم بشه ها. خدا میگه چی بهت داده؟ قیافه که نداری، جزامی و برس گرفته و زمینگیر، نابینا هم که هستی، خدا چی بهت داده؟ اون طرف برگشت گفتش که ببین یا موسی، تو تمام این شهر که تو دور زدی اومدی منو پیدا کردی، فقط خدا معرفتش رو به یک نفر داده و اونم منم، من هستم که خدا شناسم تو این شهر، من هستم که خدا رو باور دارم و قبولش دارم تو این شهر، بقیه مشرکن. میخوای شکرگزار خدا نباشم و نگم یا بار رویا وصول، همه چی او به من داد و همه چی، که از موسی فهمید که نه این خیلی مقام داره، بی خودی آدرس بهش ندادن که بیاد همینجا. نعمت‌های الهی، نعمت‌های باطنیش فوق‌العاده هستش. حالا اینو بگذارید پیش یه عابد دیگری از بنی اسرائیل. این عابدای بنی اسرائیل تو روایات ما نقل شده عجیب کمر بسته بودن برای عبادت، عبادت‌های طولانی می‌کردن. تو روایت داره که 70 سال سنی ازش گذشته بود، 70 سال اهل عبادت و روزها خیلی از اوقاتش روزه و شب‌ها قائم ایستاده و مثلا فرض کنید عبادت خدا رو میکرد. ملائکه تو عالم ملکوت دیدن که عجب این عابد مقام چندانی نداره، با اینکه این همه عبادت میکنه مقام چندانی پیش خدا نداره. تعجب کردن، گفتن خدای این چرا اینقدر اینجوری درجاتش اینقدر پایینه، با اینکه شب و روز داره خودشو میکشه. خداوند متعال فرمود که ملائکه من اگر میخواید بفهمید چرا، برید از طرف من خدا یک بشارت و مژده بهش براش ببرید، و اون این که بهش مژده بدید که خدا میخواد با فضلش با تو برخورد بکنه، نه با عدلش. خدا با فضلش میخواد با تو برخورد کنه. برید به این عابد اینو مژده بدید، خدا با فضلش. اینو من تو پرانتز عرض بکنم، خداوند متعال اگه بخواد با عدلش با کسی برخورد بکنه، 14 معصوم بذارید کنار، حالا راجع به اونا صحبت کردن از دهان ما خیلی بزرگتر هست، اونا رو بذارید کنار، اگه خدا بخواد با عدلش برخورد بکنه و مو رو از ماس بکشه بیرون، 99% نه ها 100% هممون رفوزه ایم. اگه خدا بخواد با عدلش برخورد بکنه 99% نه، حتی 99% و نیم هم نه، 100% همه رفوزه ایم. شما نگاه بکنید، دیشب عرض کردم حضرت یونس یه ترک اولا کرد دیگه، از قومش غضبناک رفت بیرون بی اجازه و زود هنگام، یه ترک اولا کرد. خدا او رو تو شکم نهنگ قرارش داد، تنبیهش کرد و فرمود اگر یونس تو شکم نهنگ تسبیح ما رو نمی گفت تا قیامت زندانیش میکردیم. درست؟ این تو قرآن دیگه، لولا انه کان من المسبحین للبس فی بطنه الی یوم یبعثون. یونس رو تا قیامت زندانیش میکردیم. خب حالا من از شما سوال میکنم، این کاری که خدا داره میگه میکردیم با یونس تا قیامت زندانیش میکردیم، این عدل یا ظلمه؟ نعوذ بالله، خدا که ظلم نمیکنه که، پس عدله. اگه به خاطر یه ترک اولا کسی رو تا قیامت زندانی کنن و خدا بخواد با ما برخورد بکنه، با ما که نه ترک اولا، گاهی موقع گناه انجام دادی، نه ترک اولا، نه مکروه، و چی میمونه تهش دیگه؟ چیزی دیگه تهش نمیمونه که. اگه خدا بخواد برخورد بکنه با عدلش، واقعا این چنین هستش. ملائکه من برید بگید خدا میخواد با فضلش با تو برخورد بکنه. این ملائکه نازل شدن به این عابد، گفتن که مژده و بشارت که خداوند متعال با فضلش میخواد با تو برخورد بکنه. این عابد برگشت گفتش که نه، به خدا بگید که خب برای چی؟ مگه من چیزی کم گذاشتم؟ مگه من چیزی کم گذاشتم؟ 70 سال دارم شب و روز عبادتشو میکنم، یه قرص نانی و یه اناری بیشتر به من نداده، چیزی هم نبود که حالا نعوذ بالله نعوذ بالله بخواد منت سر ما بگذاره خدا. چه خبره؟ ما این همه داریم کار میکنیم براش، بی انصاف، تو این همه داری کار میکنی، کی توفیق اینا رو بهت داد؟ کی قدرت اینها رو بهت داد؟ آدمی که کور باشه اینجوری هستش دیگه. خب نه، به خدا بگید که با همون عدلش برخورد بکنه، من که چیزی کم نگذاشتم که، حق بندگی رو به جا آوردم، چیزی کم نگذاشتم که. ملائکه به خدا و متعال عرض کردن که خدای اینجوری، پروردگار عالم فرمود که عیبی نداره، به روش نیارید که این 70 سال بندگی و عبادتی هم که کرد ما توفیق رو بهش دادیم و قدرت رو ما بهش دادیم، اینو نمیخواد بهش بگید، ابلد. شما باهاش با همون عدل برخورد کنید و حساب بکنید، ببینید که تمام اعمالش در مقابل نعمتهایی که ما بهش دادیم، تمام اعمالش چقدر میارزه. دقیق ترازو گذاشتن، قرار شد دیگه وزنشو بکشن دیگه، این چقدر کار کرده در مقابل نعمتهایی که خدا بهش داده. دقیق ترازوی عدل گذاشتن ملائکه، حساب این شد که خدایا تمام عباداتی که کرد، تمام عباداتی که کرده توی طول 70 سال، در ازای یه حبه انار، یه حبه اناری که همونی که میگو هر روز یه انار و یه قرص نان بیشتر به ما ندادی، تمام عباداتش در ازای یه حبه انار. واقعا همینجوره، این حبه انار ملائکه‌ای در کارن تا این ساخته میشه، تا درست میشه. این چنین نیستش که همینجوری اتفاقی باشه، ملائکه‌ای در کار هستن تا همین یه دونه ساخته بشه. تمام عباداتش در مقابل یه حبه انار. خب بگو ببینیم دیگه چی داری؟ اگه قرار باشه با عدل برخورد بکنیم، این دیگه به این صورت میشه. حالا شما نگاه کنید، اون رو بسنجید با این فرد که آدمی که شکرگزار باشه و نعمت‌ها رو ببینه به این صورته. به خصوص در زمان ما، به خصوص این زمان که به حمد الله شیعه به یک ولایت اجتماعی هم رسیده و پرچمی بلند کرده، اینا نعمت‌های بزرگ زمان ماست، اینا نعمت‌های بزرگ خداست که به ماها داده شده. یک ولایت اجتماعی. یک زمانی بود شیعه به مو بند بود، الان بیش از 200 میلیون بیش از 200 میلیون نفر شیعه 12 امامی. اینا جای شکر داره، شیعه رشد کرده، شیعه به هر حال تو دنیا پرچمی بلند کرده، اینا همه ارزشی که جای شکر داره. در هر حال قدم اول برای اینکه انسان شاکر باشه اینه که نعمتهای خدا رو ببینه. قدم دوم و پله دوم این هستی که این نعمتها رو از اسباب نبینه. عالم عالم اسبابه، شکی نیست، باید از اسباب استفاده کرد، اما اسباب از خودشون استقلال ندارن، از خودشون چیزی ندارن. بابا آب داد، بابا نان داد و اینا مال کتابای زمان بچگیمون بود. نه خیر، نه بابا نان داد، نه نانوا نان داد، نه آسیابان نان داد، نه زارع نان داد، نه خدا نان داد. اینا واسطن، البته چون واسطن قابل احترامن، چون واسطه هستن واسطه ها رو باید احترام گذاشت، اما در این حال اونی که همه کاره هست بالای اسباب خداوند متعاله. باید آدم از بچگی در بیاد. بچه تا بچه است، شما نگاه کنید یه شیر آب وقتی از دیوار اومده بیرون خیال میکنه که این شیر داره آب میده، بعد که مقدار بزرگتر شد ببینید که نه، از لوله هایی که تو دیواره از اونجا آب میاد. بعد که مقدار فهمید دید نه، این لوله ها از خودشون آب ندارن، از منبع که میاد، ولی اگه از منبع نیاد این شکم این لوله ها هم قرقر میکنه. بعدش ببینید که نه، منبع هم از سرچشمه ها هست، از جای دیگری است، اونم از جای دیگری است، اونم از جای دیگری است. ببینید که به قول یه استادی بود میگفت کلنا ملا قلی، همه محتاجن، کلنا ملا قلی، هممون ملا قلی، همه محتاجیم، همه اینا بند به یه جای دیگری است. کسی از خودش نیست، کسی از خودش نداره، همه از جای دیگری است. گاهی موقع ها زبان ما یه مقداری تو شرکه. یه موقع های دیده شدید شما مثلا میگه آقا من اول امیدم به خدا، دوم به شما. اول خدا، دوم شما. اول خدا، دوم شما دیگه چی؟ اول خدا، دومم خدا، آخرم خدا، همه کار خود و خداوند متعاله. درسته واسطه ها سر جای خود، اما اونی که تو دنیا، اونی که تو عالم کاره اصلی هست خداست. در زمان مرحوم آیت الله حجت، از مراجع تقلید بود، مرحوم آیت الله حجت تو قم، حجت کوکمری، یه طلبه رفت از جهت مالی، از طلبه های تبریز بود، از جهت مالی خیلی دچار مشکل شد، یه نامه نوشت برد داد خدمت آیت الله حجت که از جهت مالی کمکی بهش بشه، یه مساعدتی بهش بشه. رفت نامه رو به ایشون داد، رفت اون گوشه اتاق گرفت نشست. آیه حجت نامه رو باز کرد، خون و زیرش یه چیزی نوشت، داد به این طلبه. طلبه رفت بیرون، نامه رو باز کرد، دید زیرش نوشته که هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن، برو توبه کن. تعجب کرد که من که چیز بدی ننوشتم که آقا نوشته برو توبه کن. بعد یه مقدار دقت کردید چرا؟ تو نامش نوشته که آقا من طلبی هستم، از تبریز اومدم، شما مرجع تقلید من هستی، اومدم خدمت شما کمکی بگیرم. امیدم اول به خدا بود بعد به شما، امیدم اول به خدا بود بعد به شما، اگه میشه مساعدتی بکنید. که آیه حجت اون زیرش نوشت هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن، اول و آخر اوه، برو توبه کن. حرفای مشرکانه چی هستش؟ به هر حال قدم دوم برای شاکر بودن این هستش که آدم از اسباب نبینه، یک کسی دیگری بالا سر کار هست که نعمتها رو داره میده. و قدم سوم این هستش که حالا که از اسباب ندیدی، نعمتها رو از خدا دیدی و اسباب حجابت نشد، قدم سوم این که از خودت هم نبین. من خودم بودم چیکار کردم، علم من بود، خودم تونستم، خودم این، خودم خودم، نه خودت. ما اولی که به دنیا اومدی چیزی نبودیم، و آخری هم که از دنیا میری چیزی نخواهی بود. اون اولی که به دنیا اومدیم، الله اکبر، خدا تو دستگاه خلقت ما یه کار قشنگی کرده. تو خلقت ما ببینیم اون اولی که به دنیا میایم، اون طفل وقتی ابتدا به دنیا میاد هیچی قدرت نداره، هیچی، یه حسه تو گلوش میره، اگه مادر یا پدر نباشن که بزنن در بیاد خفه میشه. قدرت این که یه حسه کوچولو رو از گلوی خودش خارج بکنه نداره، ضعف محضه. نه قدرتی، نه علمی، نه جمالی، چیزی نیست. بعد از یه مدت که میشه یواش یواش به جوانی میرسه و زور بازو میاد توش و قدرتی و علمی و فنی و زیبایی و امثال اینا، کم کم جعل من بعد ضعفن قوتن، یه قوت توش قرار میده، یواش یواش باد میکنه آدم، یواش یواش گمان میکنه این منم طاووس علیین شده، این مال منه، این مال من. تا میره باد بکنه و فریاد انا ربکم الاعلی سر بده، خدا پیرش میکنه. خدا، این پیری نعمته، این پیری نعمته. که خدا پیر میکنه چیزایی ازش گرفته بشه که بفهمه که این مال تو نیست. چهار سبایی بهت داده شد امانته، خیال نکن مال خودته. اگه این زیبایی مال تو هستش، یا آتش سوزی میشه، چهرت میسوزه، به قدری زشت میشه که دیگه نزدیکترین کسانت هم نمیتونن نگاهت بکنن. اگه زیبایی مال خودته، برگردون به خودت، برگردون. اگه این چیزا مال ماست، علم ما، قدرت ما، استعداد ما، اگه مال خودمونه، چرا اون زمانی که بهش محتاجیم در زمان پیری، اون موقع که بهش محتاجیم نمیتونیم به خودمون بدیم؟ پس معلومه که یه کسی به من امانت داده، ازش استفاده بکن در راه خودش، بعدش هم میگیره. پیری نعمتی است که انسان بفهمه که کار دست کسی دیگری است، بفهمه که لا حول ولا قوه الا بالله، این رو متوجه بشه. من خدمت آیت الله میرزاوادهای تهرانی بودم، ایشون از رضوان خدا برش، از اولیاء خدا بود، تو مشهد بود، در 12 سال بودن، همین حدود 14 سال پیش مرحوم شدن. از اولیای بود که صاحب کراماتی هم بود، پیرمرد بود دیگه، این اواخرش بود که خمیده شده بود و این ور اون ور می‌خواست بره، خیلی سختش بود. ایشون مجتهد مسلم صاحب کرامت، یه حدیث می‌خواست بخونه، یه حدیث خیلی پیش پا افتاده و ساده، هر چی به ذهنش فشار می آورد یادش رفته بود، یادش نمی اومد. پیری دچار فراموشی میشه، هر چی یادش نمی اومد. گفت ای داده بیداد، ای داده بیداد. یه آیه‌ای تو قرآن هست میگه آدم وقتی پیر میشه خیلی چیزا یادش میره. اون آیه چی بود؟ آیه رو هم یادش رفته بود. آیه رو هم یادش رفته بود. آیه تو سوره حج، و من کم من یرد الى ارزل الامر لکی لا یعلم من بعد علم شیء. آدم وقتی تو سرازیری عمر قرار میگیرن خیلی چیزا رو فراموش میکنن. آدم اینجوریه. به چی مینازه؟ حالا من که یه طرف خستگی ازتون بشه، میگن یه کسی گفته بود که من پیر شدم. بهش گفتم برای چی؟ گفت پیری 3 تا علامت داره. اولین علامتش فراموشیه. گفتم خب حالا اون دوتای دیگه چی؟ گفت یادم رفته. دوتای دیگه. 3 تا خانومم پیرزن بودن. البته خانومه انشالله بر ما میبخشن، خورده نمیگیرن. 3 تا پیرزن بودن، با همدیگه داشتن درد دل میکردن. یکیشون به اون دوتای دیگه گفتش که خواهر من نمیدونم چرا انقدر دوچار فراموشی شدم. میرم در یخچال رو باز بکنم، نمیدونم میخواستم چیزی بذارم، چیزی بردارم، اصلا نمیدونم، یادم نی. اون یکی دومی گفتش که حالا تو که خوبی، من میرم وسط راپله یادم میره میخواستم برم بالا یا میخواستم بیام پایین، یادم میره. اون سومی گفتش که خب الحمدلله من مثل شماها نیستم، اینقدر فراموشکار نیستم، اینجوریایی که شما میگید نیستم، فقط گاهی موقع میزنم به تخته که چشم نخورم یادم میره، میگم کیه در میزنه، یادم میره خودم دارم میزنم، میگم کیه در داره میزنه. پیری این، پیری این هستش. من از نوه مرحوم علامه طباطبایی رضوان خدا برش، این فارابی زمان ما، مرحوم علامه طباطبایی واقعا بسیار برجسته بود، از نوه ایشون شنیدم، گفت من آخر عمر بالا سر پدر بزرگم بودم، علامه طباطبایی بودم، تو بیمارستان آیت الله گلپایگانی قم، ایشون دچار فراموشی شدید شده بود. بعضی از این اصطلاحات فلسفی و این قیل و قال‌ها اینا همه یادشون رفته بود، اصلا اینا همه مطلقا یادشون رفت. آنچنان دچار فراموشی شده بود که اگر یه لیوان تو دستشون بود، این لیوان آب تو دستشون بود، اگه بهشون میگفتیم بخور، این آبو میخورد، ولی همجور نگه میداشت، گویی نمیدونست چیکار بود. اما ایشون میگفتش، این نوش میگفت، من بالا سرشون بودم، میدم اون آخرای عمر لبش داره حرکت میکنه، سرم بردم جلو، گفتم آقا جون داری چی کار میکنی؟ گفت دارم تکلم میکنم. گفتم تکلم با کی؟ گفت با حضرت حق. گفت حضرت، اینو فراموش نکردم، اونی که عالمه و دلش باور کرده، علوم وارد قلبش شده، ممکنه اصطلاحات و قیل و قالها رو فراموش بکنه، اما اون علم اصلی رو تو قلبش داره. و این چنین کسانی عالم محشور میشن، چون با خودشون علمشون رو میبرن اونور. مرگ یه پدیده عادی نیست که هر کی هر چی دلش بخواد رو با خودش ورداره ببره اونور. ما گاهی موقع یه دندونمون درد میگیره، خیلی چیزا رو فراموش میکنیم، گیج میشیم. مرگ پدیده عادی نیست، هر کسی هر چیزی رو با خودش، هر چی تو جانش وارد شده برمیداره میبره اونور. اون علمی که وارد جان آدم شده، باور کرده، وارد قلب آدم شده، با خودش میبره اونور. مرحوم علامه طباطبایی چیزهایی رو فراموش کرد، ولی اینو فراموش نکرد. با حضرت حق تکلم کردن و باور داشتن نسبت به اعتقادات رو، اینو نه. در هر حال سومین قدم برای شاکر بودن این هستش که آدم از خودش نبینه نعمت ها رو، خودش هم حجاب نشه، از خودش هم نبینه. اون وقت اگر این چنین شد که نعمت های خدا رو دید، نعمت های ظاهری و باطنی، یک، از اسباب ندید، بالا سرش مسبب الاسباب رو دید، دو، از خودش هم ندید و خودش هم حجاب نشد، اون وقت میتونه شکرگزار باشه. و وقتی شکر بکنه با قلب و با زبان، اولین خاصیتش، من بیش از اینم نمیدونم، اولین خاصیتش اینه. عجیب اینجاست، این آیه قرآن خیلی لطیفه، لئن شکرتم لازیدنکم، اگه شکرگزار باشید. ببینید خدا تو قرآن تعبیرش اینه لازیدنکم. ما معمولا این آیه رو وقتی میخوایم معنا بکنیم، مفسرین معمولا اینجوری معنا کردن که اگر شکر نعمتو بکنی نعمتت زیاد میشه، نعمتت زیاد میشه. آیه قرآن لطیفتر از اینو داره میگه، میگه اگه شکر بکنید خودتون زیاد میشید. لازیدنکم، نه لازیدن نعمتکم، خودتون افزون میشید، رشد میکنید، خودتون زیاد میشید. البته نعمتاتون هم زیاد میشه، ولی خودتون رشد میکنید و این مهمه. یه نقلی عرض میکنم بحثمو تمام میکنم. یه کسی اومد خدمت امام رضا علیه السلام، اومد آقا جلوش یه طبق انگور بود، گفتش که آقا من از جهت مالی وضعم خیلی خرابه، خانواده دارم، مشکل دارم، از جهت مالی نمیتونم بهشون برسم. حضرت یه خوشه انگور برداشت بهش تعارف کرد، بهش یه شاخه انگور رو برداشت بهش تعارف کرد. این طرف نگاه کرد گفت آقا انگور به کار من نمیاد، من زن و بچه هم گرسنه هستن، انگور به کار من نمیاد، خیلی احتیاج مالی دارم. حضرت چیزی نگفت، اون شاخه انگور رو خودش گرفت گذاشت تو همون سینی. چند لحظه نگذشت یه کسی دیگه وارد شد، آقا سلام علیکم، رفت یه گوشه نشست، اظهار ارادت کرد به امام رضا. امام رضا علیه السلام یه دونه انگور رو برداشت بهش تعارف کرد، برق خوشحالی تو چشم اون بنده خدا جهید، فوری دوید اومد این دونه انگور رو گرفت، آقا ممنونتم، من اومده بودم خودتو ببینم، دلم برای شما تنگ شده بود، اما شما چقدر کریمی، این دونه انگور رو برمیدارم میبرم تو خونه، توی کاسه آب میچکونم، همه خانواده بخورن تبرک بشن. آقا یه شاخه انگور بهش داد، گفت آقا ممنون، همون دونه بسه، خیلی شما کریمی. آقا سینی انگور رو بهش داد، گفت آقا زبانم لال دیگه، من نمیتونم تشکر تو بکنم، چه خبره، خیلی شما کریمی. آقا فرمود که یه چیزی بیارید من بنویسم برای این، تاکستان انگور، باغ انگوری که مال خود حضرت بود و بخشیدم به این فرد، بخشیدم به این فرد. گو آقا همچنان من زبانم لال، خدا شاهده برای اینکه چیزی از شما بگیرم نیومدم، دلم براتون تنگ شده بود. حضرت فرمود و اون راههای کنارش رو همه رو بهتون بخشید. اون طرفی که اون اول اومده بود به اعتراض بلند شد، آقا این چه جوری وضعیه، من احتیاج داشتم، شما همش داری به این میبخشی، این اصلا اومده بود شما رو ببینه، چیزی ازتون نمیخواست که، شما هی داری میبخشی به، من احتیاج داشتم. حضرت زیر همون نوشت، زیر اون حالا هر چی که بود، پوستی بود، چیزی بود، نوشت لئن شکرتم لازیدنکم و لئن کفرتم ان عذابی لشدید. من اول یه شاخه انگور بهت دادم، تو قدردانی نکردی، این یه دونه انگور بهش دادم، اینجوری قدردانی کرد. شکر نعمت اینجوری افزون میکنه نعمت رو، اینجوری اضافه میکنه نعمت رو. انشالله که این صفت که یکی از صفات ارزنده مؤمنین هست در ما باشه، نیمه خالی لیوان رو نبینیم، هی داده های خدا رو ببینیم که چقدر به ما داده. امشب شب جمعه هستش، همتون میدونید شب جمعه طبق اعتقادات ما، روایات و نقلیات ما هستش که ملکوت کربلا قوغاییست، تو ملکوت کربلا قوغاییست از آمدن انبیا و اولیاء الهی. من یه موقعی توی جایی یه خاطره ای از مقبل کاشانی، یکی از شعرای توانمندی است که در سوگ امام حسین و اهل بیت اشعار عجیب جانسوزی گفته، البته اشعارش به پای اشعار محتشم کاشانی نمیرسه، مقبل کاشانی، ولی اونم خیلی اشعار زیبایی گفت. یه موقع یه خاطره ای از مقبل دیدم، یعنی خودش نوشته این خاطره رو، خیلی زیباست. اجازه میخوام من همین رو براتون بخونم و ذکر مصیبت من همین باشه. مقبل کاشانی تو کاشان زندگی میکرد، معاصر بود با محتشم. ایشون میگفت که من خیلی علاقه داشتم، فوق العاده علاقه داشتم کربلای ابو عبدالله رو زیارت بکنم، نصیبم نمیشد، از جهت مالی وضعیتم جوری بود که نمیتونستم برم کربلا. میگفت ولی فوق العاده عشق داشتم، وقتی میدیدم بعضی از قافله هایی داره میره به سمت کربلا، دلم میسوخ و عشق میریختم که خدایا کی نصیب ما هم بشه که کربلا یا ابو عبدالله پابوس امام حسین علیه السلام بریم. میگو ولی نمیشون. تا اینکه یه مرتبه یکی از رفقای من به من گفتش که تو اگه مشکلت بی پولیه من بهت پول میدم برو، اگه مشکلت بی پولیه من بهت. من گفتم خب خدا بهت خیر بده، حالی که میخوای به عنوان هدیه چیزی بدی حرفی نیست. یه کاروانی از کاشان به سمت کربلا راهی بود، من هم با پولی که به من هدیه داده بودیم رفیقم همراه این کاروان شدم. اومدیم نزدیکی های گلپایگان، خب میدونید این سامان های 200-300 سال پیش بودیم، حدودن راهزن ها بودن که قافله ها رو غارت میکردن. ما خوردیم به راهزن و قافلمون و کاروانمون غارت شد. افراد، بعضی از این افرادی که تو کاروان بودن تصمیمشون این بود که برگردن شهر، برگردن کاشان. بعضی هاشون هم که تو گلپایگان آشنا و فامیل داشتن گفتن ما میریم گلپایگان پول قرض میگیریم از فامیلامون این مسیر رو ادامه میدیم حالا که تا اینجا اومدیم. مقبل کاشانی میگه من نه دل برگشتن به کاشان رو داشتم به وطنم، نه آشنایی داشتم تو گلپایگان که برم پول ازش قرض بگیرم. منتها با خودم گفتم که میرم گلپایگان کار میکنم، بالاخره کار میکنم یه پولی در میارم، یواش یواش چه بسا پول سفرم در بیاد. رفتم گلپایگان تا ایام محرم فرا رسید. ایام محرم میرفتم تو مجالس امام حسین علیه السلام و گاهی موقع هم عرض ادب میکردم، چون اشعاری رو خودش سروده بود در سوگ اهل بیت مرثیه میخوندم. تا شد شب عاشورایی که ظاهرا مصادف با شب جمعه ای بود، میگه من اشعاری رو خوندم فوق العاده اون مجلس مجلس باحالی بود، هم خودم خیلی گریه کردم هم اهل مجلس خیلی اشک ریختن. شب وقتی رفتم تو عالم رؤیا که رؤیای صادقی بود دیدم که وارد کربلا شدم. رفتم به سمت حرم امام حسین علیه السلام، خواستم از یک درب وارد بشم، منو راه ندادن، گفتن که نه از این در نمیتونی بیا. من تعجب کردم که اینجا که جایی نیستش که راه ندن آدم ها رو، کربلا که جایی نیست که آدم ها راه ندن، که اینجا که حاجب و دربان نیستش که. گفتن نه تو این سمت حضرت زهرا سلام الله علیها وسط خدیجه کبرا و بعضی از زنان بزرگوار اینجا هستن، شما از این سمت نمیتونی بیای، برو از قسمت دیگری بیا که مجلسی هم اونجا منعقده، از قسمت دیگری بیا. مقبل میگه من رفتم از یه صحن دیگر امام حسین، از یه قسمت دیگر، درب دیگری وارد شدم، دیدم عجیب مجلس با شکوهی برقراره و تمام انبیا جمعن، تمام انبیا از آدم تا خاتم همه جمعن، که یه کسی معرفی کرد به من، او ابراهیمه، او یعقوبه، او یوسفه، او اسحاقه، او آدم هست، اینا رو معرفی کرد، همه جمع بودن. وجود مقدس پیغمبر اکرم بلند شدن و فرمودن که ایام ایام محرمه، به محتشم بگید، به محتشم، حالا مقبل داشت اینا رو خواب میدید، به محتشم بگید بیاد اشعار جانسوزش رو بخونه در سوگ فرزندم حسین. مقبل میگه من ایستاده بودم دیدم محتشم رو آوردن، دیدم عجب، با همون قیافه ای که چون همزمان با هم معاصر بودن، همون قد کوتاه و عمامه ژولیده و چهره نورانی، اینا آوردنش. پیغمبر فرمود که برو رو منبر بایست اشعارتو بخون. محتشم رفت رو پله اول ایستاد، پیغمبر فرمود برو بالاتر، رفت رو پله دوم، پیغمبر فرمود برو بالاتر، رفت رو سه، همینجوری تا پله نهم، هی پیغمبر میگفت برو بالا، تا پله نهم محتشم رفت، شروع کرد این اشعار رو خواندن. کشتی شکست خورده طوفان کربلا، در خاک و خون فتاده به میدان کربلا. گر چشم روزگار بر او فاش میگریست، خون میگذشت از سر ایوان کربلا. از آب هم مزایقه کردند کوفیان، خوش داشتن حرمت مهمان کربلا. بودند دیو و دد همه سیراب و میمکید، خاتم ز قحط آب سلیمان کربلا. زان تشنگان هنوز به ایوغ میرسد، فریاد الاتش ز بیابان کربلا. تا اینا رو من خوندم دیدم فریاد گریه از همه انبیا بلند شد. پیغمبر اکرم فرمود عزیزان من، پدران من، سروران من، ببینید با فرزندم حسین چه کردن. از آب فرات که حیوانات میخوردن، فرزند من حسین و بچه های او رو محروم کردن. محتشم باز هم بخون. محتشم میگه من ادامه دادم. روزی که شد به نیزه سر آن بزرگوار، خورشید سربرهنه بر آمد ز کوهسار. خیلی این تشبیهش زیباست. میگه روزی که امام حسین رو سرشو بالای نیزه قرار دادن، خورشیدی بود که از کوهسار اومد بالا. کوه اون قلهش مثل هشت میمونه دیگه، مثل سر نیزه میمونه، که وقتی خورشید از اونجا میاد بالا، تشبیه کرده سر مقدس ابا عبدالله بالای نیزه رو به خورشیدی که از کوهسار اومده بالا. روزی که شد به نیزه سر آن بزرگوار، خورشید سر برهنه بر آمد ز کوهسار. میگه تا این شعر رو محتشم خوند، دیدم زجه انبیا بلند شد، ناله انبیا طوری که گویی گریه و فریادشون به عرش میرسه، گویی فریادشون به عرش میرسه. من دیگه نخواستم بخونم، دیگه نخواستم ادامه بدم. پیغمبر فرمود محتشم هنوز دلها از گریه خالی نشده، بخون. من دیدم مقبل میگه، مقبل میگه دیدم محتشم عمامه از سرش برداشت، کوبید زمین، رو کرد به رسول خدا، گفت یا رسول الله، این کشته فتاده به هامون حسین توست، وین سید دست و پا زده در خون حسین توست، این ماهی فتاده به دریای خون که هست، زخم از ستاره بر تنش افزون حسین توست. میگه وقتی محتشم رسید به این اشعار، دیدم پیغمبر اکرم بیحال شد، غش کرد. همون موقع ملکی صدا زد از اشعار محتشم، برای خود محتشم خوند، خاموش محتشم که دل سنگ آب شد، بنیاد صبر و خانه طاقت خراب شد، خاموش محتشم که از این حرف سوزناک، مرغ هوا و ماهی دریا کباب شد. محتشم از منبر اومد پایین، اومد و بعد از ساعتی که گذشت، پیغمبر اکرم به حال اومد و مجلس عادی شد. پیغمبر به رسم تقدیر از محتشم، عبای خودش رو به دوش محتشم انداخت، به عنوان صله عبای خودش رو به دوش محتشم انداخت. مقبل کاشانی میگه من وایساده بودم این صحنه ها رو میدیدم، میگه تو دلم گفتم که خب منم مرثیه گوی اهل بیتم، ای کاش الان پیغمبر به منم بگه که منم برم اشعارمو بخونم، ولی چیزی نگفتن. من سرمو انداختم پایین دیگه، خواستم از اون مجلس بیام، دلم شکسته بود که چرا به من گفته نشد اشعارت رو بخون. از اون مجلس اومدم بیرون، دیدم ملکی اومد گفت محتشم فاطمه زهرا رفته پیش پدرش پیغمبر و درخواست کرده که به مقبل کاشانی هم بگید او هم بیاد اشعارشو بخون، شما هم برو اشعارتو بخون، پیغمبر صلات کرده. میگه من وارد شدم دو مرتبه تو مجلس، سلامی عرض کردم خدمت پیغمبر و رفتم رو منبر ایستادم. اما دیگه رو همون پله اول، پیغمبر نفهمید برو پله بالاتر بالاتر، فهمیدم که مقام محتشم از من خیلی بالاتر هستش. رو همون پله اول منبر ایستادم، شروع کردم اشعار خودم رو خوندن. نه ذوالجناح دگر تاب استقامت داشت، نه سید الشهدا بر قتال طاقت داشت، حواز جور مخالف چو قیرگون گردید، عزیز فاطمه از اسب سرنگون گردید، بلند مرتبه شاهی ز صدر زین افتاد، اگر غلط نکنم عرش بر زمین افتاد. میگه این اشعاری که خوندم، ملکی صدا زد بس دیگه مقبل نخون، فاطمه زهرا بیحال شده، دیگه نخون بیشتر از این. من اومدم پایین و دیگه نخوندم، انتظار این داشتم که جایزه ای هم به من بدن، یه سله ای هم به من بدن، دیدم خبری نشد، سرمو گذاشتم پایین داشتم میرفتم، دل شکسته بودم که به من چیزی ندادن. یه مرتبه دیدم از صدای از ذریح ابا عبدالله بلند شد که صدای خود امام حسین، مقبل اجر تو با من، اجر تو با من، خودم اجرت رو بیم. از خواب بلند شدم، فردای اون روز که شد یه کاروانی به سمت کربلا حرکت بخواست بکنه، به من گفتن که مقبل اگر میخوای بیا ما داریم میریم به سمت کربلا. دیدی که مقبل عاقبت شد کربلایی؟ او هم کربلایی شد. وجود مقدس ابا عبدالله عصر عاشورا، فوقف لیستریح ساعت، وقتی که یارانش همه رفتن، یه نگاهی کرد به مقتل، سکوت برقرار بود، یارانش همه افتاده بودن، حبیب کجا هستی؟ عین فرسان الهیجا، مسلم، زهیر، یه نگاهی بود به علقمه که اون کسی که کمرش رو شکست اونجا بود. فوقف لیستریح ساعتا، یه لحظه ای استاد که یه استراحتی بکنه. از صبح از همه بیشتر تلاش کرده بود خدا ابا عبدالله بود. هر شهیدی که افتاده بود حضرت کشید عقب، تیرهای متعدد خورده بود، از همه بیشتر آتش داشت. یه لحظه ایستاد نفسی تازه کنه. نه، اینا ظاهر قضیه است. وعده وصل نزدیک شده بود، وعده وصل نزدیک شده بود. وعده وصل چون شبد نزدیک، آتش عشق شعله برگردد. یه سنگی ناگهان به پیشانی حضرت خورد، همتون شنیدید، خون از پیشانی جاری شد. وقتی لباس رو بلند کرد این خون رو پاک بکنه، آنچنان تیر هرمله بر سینه حضرت نشست که حضرت دیگه نتونست رو اسب بنشینه. این همونه که نه ذوالجناح دیگر تاب استقامت داشت، نه سید الشهدا بر قتال طاقت داشت. بلند مرتبه شاهی ز صدر زین افتاد، اگر غلط نکنم عرش بر زمین افتاد. وجود مقدس ابا عبدالله رو زمین کربلا قرار گرفت. این نانجیبه اومدن دورش رو محاصره کردن، اما میترسیدن برن جلو. با سنگ پرت میکردن، با نیزه پرت میکردن، جلو میترسیدن برن. اما یه چند ساعتی، چند لحظه‌ای که گذشت، الله اکبر، این صحنه رو اگر اینجور نقل کردن، وا ویلاست. دیدن سر مقدس، شمر از گودال اومد بیرون، سر مقدس در دستش بود و چند لحظه بعد سر بالای نیزه و دختر بچه های ابا عبدالله دنبال نیزه دار می دوید. لا حول ولا قوة الا بالله.